ساعت 15:03 بعد از ظهر وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید سفارتخانه های ایران و بریتانیا در سطح کاردار بازگشایی میشوند. حسن روحانی میگوید ایران آماده همکاری و یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران از آنچه اتهامات و ادعاهای باراک اوباما نامید انتقاد کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. به این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 31 مرداد ماه سال 1394 خوش آمدید. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت سفارتخانه های ایران و بریتانیا فعلا در سطح کاردار بازگشایی می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانچی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در روز یکشنبه فردا افزود در حال حاضر بحث اعزام سفیر و یا قصد تعویض کاردارها از سوی ایران و بریتانیا در دستور کار نیست. این مقام وزارت امور خارجه ایران درباره بحث پرداخت غرامت به لندن به دلیل وارد شدن خسارت به سفارت بریتانیا در تهران گفت ابتدا سفارتخانه ها باید فعال شوند و بعد موضوعاتی مثل خسارت را میتوان در دستور کار و گفتگو قرار داد. وی همچنین گفت که در سفارت ایران در لندن نیز صدور ویزا کاملا مانند سفارت انگلیس در تهران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری و یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات و مقابله با تروریست‌ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته است موشکی نسازد که طراحی آن برای حمل سلاح هسته‌ای باشد افزود که تهران هیچ وقت دنبال این مسئله نبوده و نیست. حسن روحانی همچنین افزود که توافق ایران با دنیا برای این نیست که نیروهای مسلحش از اهداف خود کوتاه بیایند و گفت ایران هرچه نیاز داشته باشد می‌خرد و منتظر اجازه هیچ کس هم نیست و جایی هم که لازم باشد بدون ملاحظه‌ای سلاح‌های خود را می‌فروشد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای 30 نشریه مهم آمریکا نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده است و برنامه اتمی ایران تنها با اهداف صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آقای اوباما در نامه‌ای به دموکرات‌های کنگره آمریکا نیز تأکید کرد که دولتش برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی ایران در منطقه به طور یکجانبه فشارهای اقتصادی علیه تهران را اعمال خواهد کرد، امنیت اسرائیل را تأمین می کند و در صورت لزوم گزینه نظامی را به کار خواهد گرفت. بهای نفت و بازارهای سهام در سطح جهان روز جمعه سقوط کردند. خبرگزاری ها داده های چین مبنی بر کاهش تولید و کندی رشد اقتصادی دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان را عامل اصلی تداوم سیر نزولی بهای نفت و سهام در عرصه بین المللی گزارش کردند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می دهد.
بازارهای سهام جهان روز جمعه در بدترین هفتهشان در طول امسال لغزیدند و بهای کالاها پایین تر رفت، چرا که داده های بیشتری حاکی از کندتر شدن رشد اقتصادی در چین سرمایه گذاران را به سوی اوراق قرضه و طلا راند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد دارایی‌های بازارهای نوپا ضربه‌ای دیگر دیدند و قیمت‌های نفت به سوی طولانی‌ترین سیر نزولی خود طی تقریباً 30 سال گذشته رفتند، پس از آنکه داده‌ها نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین به شدیدترین شکل از هنگام بحران مالی سال 2009 کاهش یافته است. شاهین فاطمی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید هنوز آثاری داله بر یک بحران مالی جدید وجود ندارد و چین را عامل اصلی این دگرگونی جهانی در بهای نفت و بازار بین المللی سهام می داند.
مسئله چین البته خیلی مهمه، برای اینکه بازار سهام چین تقریبا 2 هفته پیش سقوط کرد و برخلاف تمام مقررات خود چین و دنیا، دولت چین از رزروی که داشت شروع به خرید سهام کرد برای اینکه حفظ بکنه بازار را، و این بیشتر اعتماد مردم را از بین برد و احتمالاً جریان ادامه خواهد داشت. روی هم رفته. مشکل اساسی که وجود اومده اینه که چین عادت کرده به رشد 8% به بالا و اکنون که کم کم داره اقتصاد چین هم مثل بقیه اقتصادهای دنیا از اون نوسانات موسمی برخوردار میشه، برای همه خیلی غیر عادیه. از طرف دیگه ممکنه که این جریان زودگذر باشه، چون عقب افتادن رشد اقتصادی چین قابل پیش بینی بود. بنابراین هنوز عوامل و آثاری وجود نداره که ما از یک بحران یا کریز جدیدی صحبت بکنیم، ولی اهمیت اقتصاد چین برای تمام دنیا بسیار زیاده، چون هنوز اقتصاد امریکا هم به اندازه کافی نتونسته از رشد بالاتر از 3% برخوردار بشه و میتونه این ماه از نظر اقتصادی تا حدی برای دنیا مسئله ساز باشه.
بهای نفت روز جمعه با ادامه سیر نزولیش به بشکه 40 دلار تنزل یافت و به این امکان دامن زد که برای اولین بار از هنگام بحران مالی سال 2009 از این نرخ نیز پایین تر رود. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا افزون بر داده های اقتصادی چین، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و ورود ایران به بازار نفت را از عوامل تأثیرگذار برمی شمارد، ضمن اینکه در مجموع دورنمای اقتصادی در عرصه بین المللی را چندان روشن نمی بیند.
آخرین داده هایی که در مورد اقتصاد چین، رشد اقتصاد چین اومده همراه با کاهش رشد اقتصادی در تولید صنعتی در امریکا، اینا هر دو اثر منفی روی تقاضای نفت خواهد گذاشت. به اضافه ورود ایران به بازار و وعده ایران که افزایش تولید خواهد کرد، این خودش باعث شده که افق انتظاری برای بهای نفت منفی بشه، برای اینکه ارزی نفت بالا خواهد رفت. اما دو اثر بسیار مهم داره، یکی اینکه در چارچوب میان مدت اقتصادهای صنعتی مهم و کشورهایی که به انرژی متکی هستند برای درآمد ارزششون، چه گاز چه نفت، این اثر منفی خواهد گذاشت و این طبیعتاً نمیتونه بدون اثر باشه برای اقتصادهای اوپک و اقتصادهایی که مثل روسیه روی صادرات نفت و گاز بسیار متکی هستند. همه اینها را که اگه ما کنار همدیگه بگذاریم، یک مقدار فشارهای ناشی از تجارت خارجی و تقاضا برای نفت و گاز برای ایران فشارهای انقباضی خواهند بود، و این خب با توجه به اینکه الحل زمان دیگه ایران هم مشتاق و هم آماده نشان دادن رشد مثبت در تولید به ویژه تولید صنعتی، یک مقدار نیاز رو برای انضباط بیشتر در مجموع یک واقعیتی که افق اقتصادی یک مقدار برای همه منفی تر شده و این هم رشد در جهان پایین تر خواهد بود و هم مهمتر از همه اینها اشتغال شد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد در بازارهای نوپا در سراسر جهان واحدهای پولی ارزش خود را از دست می‌دهند. بر سر این بیم و نگرانی که اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در معرض سقوطی فلج کننده قرار گرفتند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داد. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از آنجایی که روز یکشنبه مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی به پایان میرسد، تا زمان انتخابات زودهنگام یک دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در حالی 10 آبان ماه را روز انجام انتخابات زود هنگام اعلام کرده که پیشتر از نخست وزیر کشور احمد داوودوغلو که رهبر حزب عدالت و توسعه نیز هست، خواسته بود تا با احزاب دیگر بر سر تشکیل دولتی ائتلافی مذاکره کند. هرچند احمد داوودوغلو تلاش کرد، اما در نهایت موفق به تشکیل دولت ائتلافی نشد و روز یکشنبه این مهلت به پایان می‌رسد. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند را جویا شده است.
حزب عدالت و توسعه، بهتره بگیم که 45 روز فرصت داشت که با احزابی که در دل این انتخابات به عنوان احزاب مطرح بیرون اومدن دولت ائتلافی تشکیل بده. همه گمان بر این داشتن که میتونه با حزب حرکت ملی یا حزب جمهوری خواه خلق یک دولت ائتلافی رو تشکیل بده. اما برای تشکیل یک دولت ائتلافی شما نمیتونید فقط بر منافع حزبی خودتون تکیه کنید و هیچ تنی به سازش ندید. هم حزب جمهوری خواه خلق و هم حزب حرکت ملی خواستایی داشتن که باید در این ائتلاف مطرح میشد و حاصل تلاش اینها این بود که حزب عدالت و توسعه همچنان پا رو در یک کف کرده بود و نمیخواست گذشت بکنه. خب حاصل این شد که دولت ائتلافی تشکیل نشد و این آنچه بود که آقای اردوغان حداقل جناحی از حزب عدالت و توسعه میخواست، یعنی ائتلافی تشکیل نشه و بعد سرانجام ناچار بشن که به انتخابات زودرس بیانجامن که شد آنچه که این جناح از حزب عدالت و توسعه میخواست به رهبری آقای اردوغان.
تا روز انتخابات زود هنگام روز 10 آبان ماه یک دولت موقت اداره ترکیه را بر عهده خواهد داشت. اما مشکلات در ترکیه به دنبال انتخابات 15 خرداد ماه آغاز شد، وقتی که حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، نتوانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. تورج عطابکی:
ببین، انتخابات گذشته ناکامی حزب عدالت و توسعه منتهی شد. حزب عدالت و توسعه گمان بر این داشت که بعد از 12 سال همچنان در اریکه قدرت باقی میمونه، اما انتخابات صحنه تازه‌ای رو در سیاست ترکیه باز کرد و این حزب نتونست اون اکثریت آرا رو برای شکل دادن یک حکومت غیر ائتلافی داشته باشه. مزید بر این که در صحنه سیاسی ترکیه ما شاهد ظهور یک حزب تازه هم بودیم، حزب دموکراتیک خلق‌ها، که حزب عدالت و توسعه رو به چالش می‌کشید در همه زمین‌ها، حزبی که بسیاری از آراء کرد عدالت و توسعه رو به خودش اختصاص داد. بنابراین حاصل این انتخابات پسند حزب عدالت و توسعه و به ویژه رهبری اون حزب بود و گمان بر این داشت و داره آقای اردوغان که اگر یک انتخابات دیگه‌ای صورت بگیره به خاطر اتفاقاتی که در این چند ماه گذشته رخ داده و تنش‌های جدی نظامی امنیتی که ترکیه باش روبرو بوده، جمهور مردم ترکیه نگران از این وضعیت به حزب عدالت و توسعه رأی خواهند داد و دو مرتبه حزب عدالت و توسعه بر اریکه قدرت تکه خواهد زد. اما خب این یک خوشخیالیه، هنوز ما نمیتونیم با واقعیت بگیم که حاصل انتخابات زودرس رهبری بلا منازع حزب عدالت و توسعه خواهد بود.
به گزارش آسوشیتد پرس، خبر انتخابات زود هنگام در ترکیه در حالی رسید که خشونت‌های روزافزون میان نیروهای ترک و شورشیان پیکاکا ادامه دارد و همچنین ترکیه نقش پررنگ‌تری در کمپین ضد خلافت اسلامی به رهبری آمریکا بر عهده گرفته است. آسوشیتد پرس روز جمعه نوشته است که مخالفان دولت اردوغان را متهم کردند که حملاتش به پیکاکا را با هدف جلب حمایت ملی‌گرایان کشور و بی‌اعتبار کردن حزب کرد دموکراتیک خلق‌ها آغاز کرده است. درگیری‌ها در ترکیه چه تأثیری بر انتخابات زودهنگام خواهد داشت؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام:
اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در ترکیه روی داده پیامدهای دو سویه داره. از یک سو خب بسیاری از مردم نگران آینده ترکیه هستند که اگر که در به روی همین پاشنه بچرخه سرنوشت ترکیه چه خواهد شد. ما داعش رو داریم، پیکاکا رو داریم، اینها عملاً صنعت توریسم رو تهدید کردن و صنعت توریسم که از سه گسل مطرح اقتصاد ترکیه هستش، اگر این وضعیت همینطور پیش بره عملاً صنعت توریسم ترکیه با یک مشکل جدی مواجه خواهد بود. اینها میتونه به عنوان برگ برنده‌ای برای حزب عدالت و توسعه باشه که مردم رو پای صندوق رأی به نفع خودش بکشه. اتفاقاً آقای اردوغان هم روی همین واکنش حساب میکنه. اما از طرف دیگه بسیاری از مردم ترکیه وقتی به کارنامه 12 ساله حزب عدالت و توسعه نگاه میکنن، میبینن ترکیه در حال حاضر در جایی قرار گرفته که خود 12 سال پیش افتاده بود. ما هنوز همون جا هستیم با همون مشکلات اقتصادی، سیاسی، درگیری‌های مزمن با پیکاکا و از این دست. بنابراین یک گزینه دیگه اینه که حاصل تمام این درگیری‌هایی که وجود داشته اینه که آرای حزب عدالت کمتر از اون چه بشه که 45 روز پیش در انتخابات پارلمانی داشت.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که مطابق قانون ترکیه دولت موقت میباید شامل نمایندگانی از 4 حزب حاضر در پارلمان باشد، اما 2 حزب مخالف دولت ترکیه تا به حال گفتند که در این دولت موقت شرکت نخواهند کرد.
علاوه بر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. facebook.com/radio.farda. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا خواهید بود. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی می‌کنم.